و اون جای مخزنی رو که بعد پر بکنه و یک رابطه
اقنا بکنه در واقع طرف
بله محبت آمیزی ایجاد بشه ایجاد نمیشه. من خواستم 5 تا راهکار خیلی مهمی که برای شناخت سواد عاطفی زبان عشق در خانواده میتونه کمک بکنه عرض بکنم اگر فرصت هست،
اگه اجازه بدید در قسمت بعدی، چون معمولا دقایق پایانی رو به راهکارها میپردازیم، انشالله که در اون فرصت از شما راهنمایی بگیریم. خانم میرزای بزرگوار، آقایی به نام رضا از فرحزاد برامون پیامک زدن و درباره موضوع اینطوری اظهار نظر کردن که ایرانیان به شکل افراطی از فضای مجازی استفاده میکنن و به خاطر اینکه تعداد کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست، در این مورد دچار اشکال میشن، چرا که میزان مطالعاتشون و تعامل‌های چهره به چهره‌شون به شدت کم شده. یکی از مواردی که ما الان می‌بینیم در تاثیرگذاری فضای مجازی در سبک زندگی به خصوص جوانان خیلی مشهوده انزوا هستش. خانم دکتر، این موضوع چقدر میتونه به دامن زدن روابط اشتباه در فضای مجازی در واقع بیانجامه؟
درسته. ببینید، فضای مجازی توی موقعیت‌های مختلف مثل همین آموزش‌های بین‌المللی، روابط، جلسات بین‌المللی، همکاری‌هایی رو داریم در سطح بین‌المللی داریم الان رقم می‌زنیم و خب خیلی کمک می‌کنه به اینکه افراد آگاهیشون رو افزایش بده، مهارتشون رو افزایش بدن. اما از یه سمت دیگه هم اگر فرد احساس بکنه که من فقط توی چارچوب اتاق خودم، فضای فیزیکی محدود خودم حضور دارم و این روابط اجتماعی خودش رو صرفا بر بستر شبکه‌های اجتماعی مخصوصا رقم بزنه، اتفاقی که میفته با بخش کوچکی از جامعه و فضای جامعه و اجتماع خودش تعامل برقرار میکنه. همون نکته‌ای که گفتیم، وقتی افراد فقط تو فضای مجازی با جنس مخالف ارتباط میگیرن، دامنه شناختشون حتی از جنس مخالف هم بسیار کم میشه و نمیدونه. وقتی وارد فضای جامعه میشه، یه چیزی که من خیلی شاهدش هستم این چند وقت اینه که افراد میگن ما تو تعاملات مجازیمون حتی ممکنه ماها ارتباط داشتیم، ولی وقتی وارد فضای ملاقات حضوری شدیم احساس کردیم با فرد دیگری داریم تعامل میکنیم. این یک نکته است. پس فرد اصلا نسبت به جامعه، نسبت به تعاملات اجتماعیش دانش کمتری رو تجربه میکنه. نکته بعدی هم تو که خانم دکتر گفتن، آقای دکتر هم اشاره کردن، مهارت ها بسیار محدوده. من فقط آشنا میشم با هم دیگه، تعاملات و معاشرات خوب داریم، میگیم، میخندیم، ولی چالش نداریم. وقتی وارد فضای خانواده و جامعه میشه درک نمیکنه که من الان تو چالش قرار گرفتم، من الان دیگه نمیتونم طرف مقابلم رو آف کنم، در اصطلاح من نمیتونم گوشیمو قطع بکنم و دیگه با اون آدم تعامل نداشته باشم. من فضای فیزیکیه، تو فضای جامعه فضای فیزیکیه و این اتفاق باعث میشه که مخصوصا عرض کردم نسل نوجوان ما و جوان ما یه جاهایی به چالش میخوره، میگه من الان دلم نمیخواد با اون آدم طرف مقابلم تعامل برقرار بکنم، حتی با پدر مادرش احساس میکنه فقط دلش میخواد تو فضای مجازی باشه و نمیتونه تعامل با پدر مادرش رو در حد آفلاین یا آنلاین
و این ادامه پیدا بکنه. وقتی وارد زندگی شخصی خودش میشه میانجامه به همون روابط فرازناشویی که در واقع تهیه کننده خوبمون اشاره دارن، که
روابط خوب و خوشحال دارم اونجا رقم میزنم.
بله، متشکرم عزیزان، سپاسگزاریم از اینکه همچنان تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید، موضوعی که امروز در حضور کارشناسانمون بهش میپردازیم، تبیین روابط فرازناشویی و تأثیر فضای مجازی بر این پدیده است که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنوندش هستید. اما به ساعت 11:33 دقیقه رسیدیم. در این بخش مشتاقانه به کتابخانه تورنج سری میزنیم، گفتگو میکنیم با آقای دکتر قنبری بزرگوار به عنوان کارشناس بخش معرفی کتابمون تا ببینیم برای امروزمون چه کتابی آوردن. درود بر شما آقای قنبری، سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسن‌پور و همچنین خدمت کارشناسان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان خوب و پرپاقرص برنامه تورنج. این روز برفی بارونی تهران رو خیلی به فال نیک می‌گیریم امروز در اوج این آلودگی‌ها،
انشالله که هوا رو تمیزتر میکنه و روابط رو شیرین تر. بله
انشالله. خانم حسن‌پور، من برنامه رو امروز از ابتدا گوش دادم، خودم تا الان خیلی استفاده کردم. کتابی رو معرفی میکنم خدمت شنوندگان خوب و فرهیخته بخش کتابخانه تورنج تحت عنوان کتاب حالم با شبکه‌های اجتماعی خوبه. این کتاب جنبه سوالی داره تیترش و عنوانی جذاب رو انتخاب کرده نویسنده این کتاب که خانم فائزه سادات حسینی هستند و انتشارات نوندیشان دنیای کتاب این کتاب رو در ماه‌های اخیر چاپ کردن. ریشه این که فردی از روابط زناشویی به روابط فرازناشویی کشیده میشه، آن چیزی که در اسلام بهش اشاره شده، یکی از موارد و علل تبرج هست که این تبرج خودنمایی و آشکار کردن زینت‌های زنانه در انظار عمومی، خداوند هم پیامبرش و همسران پیامبر رو نهی کردن در آیه 33 سوره احزاب. اما همین تبرج امروز در فضای مجازی به شکل بسیار تصاعدی رو به گسترش و میشه گفت توسعه پیدا کرده و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که متأسفانه از بیرون از مرزهای ارزشی و فرهنگی و جغرافیایی حاکمه بر خانواده‌های ایرانی دارن مطالبی رو مدام به منصه ظهور میرسونن و به سمع و نظر مخاطبین خودشون میرسونن، عمدتاً بر همین پایه دیده شدنه.
بله.
این کتابی که خانم حسینی تألیف کردن سه بخش داره خانم عزمپور، که بخش اولش گزارش اتحادیه اروپا درباره اتفاقاً موضوع تخصصی همین برنامه استفاده زنان و دختران از شبکه‌های اجتماعی که اصلاً
جالبه.
بله، چه ما فکر می‌کنیم حالا اونا وقتی استفاده می‌کنن گل و بلبل و هیچ آسیبی براشون نیست، اما توی این کتاب بر اساس گزارشات مستند کشورهای اروپایی به خصوص اتحادیه اروپا اومده این مسائل که یکی از اونها متأسفانه همین آزارهای جنسی و مسائل فرازناشویی است برشمردن. بخش دوم رو مهمترین کاربردها و میشه گفت اون بخشی که شبکه‌های اجتماعی روی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها و میکرو اینفلوئنسرها تأثیر می‌گذاره و اونها چطور میتونن جریانی رو مدیریت بکنن، خانم حسینی در بخش دوم این رو گردآوری کردن. و در بخش سوم برجسته‌ترین گروه‌هایی که میان نقش ایفا می‌کنن و هدایت فکری و ذهنی یک جریانی رو در جامعه به دست می‌گیرن، مخصوصاً جوانان و جوانها، کسانی که تازه ازدواج کردن و بر اساس ویترین مجازی که خیلی از اینها واقعیت هم نداره توسط افرادی که صاحب نام هستن، صاحب شهرت هستن استفاده میشه، میان زندگیشون رو برای همین پایه و اساس میچینن و به جای میرسیم که روی جلد کتاب یک تصویر خندان از یک خانومی است که در صحنه موبایل دیده میشه و پشت اون یک پس زمینه سیاه و سفید گریانی که متاسفانه تأثیرات نامطلوب زندگی حقیقیش و مقایسه اون در روابط زناشویی و فرازناشویی در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی می‌بینیم. اسم کتاب رو مجدد عرض می‌کنم، کتاب حالم با شبکه‌های اجتماعی خوبه، به قلم سرکار خانم فائزه سادات حسینی. این کتاب هم خانم حسن‌پور نسخه الکترونیک داره و عزیزان میتونن از سکوهای استفاده از کتاب الکترونیک دریافت
فرمان. بسیار عالی، خیلی متشکرم. کتاب خیلی جامع و کاربردی مطمئنن. دوستان عزیز پیشنهاد میکنم از این کتاب بهره ببرید، حالم با شبکه‌های اجتماعی خوبه، کتابی که از کتابخانه تورنج امروز در واقع دریافت کردیم و شناختیم. امیدوارم که از مطالعه این کتاب در واقع بهره ببرید. خیلی متشکرم آقای قنبری بزرگوار، مثل همیشه از حسن سلیقه شما. درود بر شما تا هفته آینده.
بزرگوار، این خدا نگه داره.
خدا نگه.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان با شماره پیامکی 301035 با برنامه خودتون تورنج در ارتباط هستید. دوست دیگری برامون پیامک زدن به نام خانم رازیه با پیش شماره 0919 چهار شماره آخر 4727 و اشاره کردن به اینکه اقفال در دنیای واقعی عمدتاً از سوی مردان دیده میشه، اما در فضای مجازی شدت این اقفال بیشتره و به روابط فرازناشویی میانجامه. آقای خانم دکتر حاجی لوی بزرگوار، حالا قضاوت کردن در خصوص اینکه کدوم جنسیت و چقدر میتونن تاثیرگذار باشن و ارزیابی بشن کار ساده ای نیست، چون نیاز هست به تحقیقات گسترده و در واقع جامعه آماری قابل قبول. اما برام بفرمایید چه وقت این طلاق عاطفی شکل میگیره و کجاست که به روابط فرازناشویی میانجامه؟
در کل اگر بخوایم در مورد موضوع طلاق عاطفی صحبت کنیم، به نظر میاد زمانهایی که زوجین نیازهای عاطفی، فیزیکی یا هر گونه نیازی که قرار هست در رابطه زناشویی سالم از طریق همسر برآورده بشه، در جایی غیر از این شرایط سالم طلب کنن و نیاز کنن و دریافت نشه، این نیازها تأمین نشه به طوری که فرد ناامید بشه از برآورده شدنش، منجر به طلاق عاطفی میشه. طلاق عاطفی یعنی این که من دیگه امیدی به بهبود شرایط ندارم، یعنی رابطه انقدر خرابه که من عملا از نظر عاطفی و چه بسا فیزیکی دارم فاصله میگیرم. البته که تو طلاق عاطفی بود روانیش پررنگ‌تره، توجه ما نسبت به طلاق واقعی به این هست که افراد دیگه ناامید میشن، اصلا فاصله میگیرن و دیگه امیدی به اصلاح ندارن، تلاشی نمیکنن برای اینکه شرایط بهبود پیدا کنه. قاعدتا در این شرایط فضا برای روابط فرازناشویی بسیار مستعدتر میشه، چون زوجین میمونن با نیازهای برآورده نشده که از طریق سالم برآورده نمیشه، حالا دیگه امیدی هم ندارن برای اینکه به سوی درمان برن یا اصلاح قدم بردارن و در خارج از فضای خانواده بسیار مستعد هست که این نیاز برآورده بشه خیلی راحت تر و حالا فضای مجازی که داستانه خودشون.
متشکرم آقای دکتر گودرزی. وقتی این واکنش های اعتراضی زوجین، وقتی سست شدن روابط خانوادگی پیش میاد، سوء زن ها پیش میاد، نارضایتی های عاطفی پیش میاد، چطور باید کنترلش کرد که منجر نشه همونطور که خانم دکتر گفتن پناه ببریم به فضای مجازی؟
بله، ببینید خانم سلام، ما یه بهزیستی سایکولوژی داریم، یه بهزیستی روانشناختی، یعنی بهتر زیستن روانشناختی که خیلی مهمتر از بهتر زیستن سایکولوژی هست. شما میبینید تو بعضی از خانواده ها خانوم تمام تلاشش رو میکنه، وظیفهش رو به درستی انجام میده، غذا میپزه، همسرش از در میاد، خیلی در واقع مشایعت میکنه، چای مناسب، بالاخره خونه مرتب، همین کارا رو انجام میده، در واقع مواظبت میکنه از اون بخش سایکولوژی، از اون بخش فیزیکی زندگی و خانواده.
بله.
ولی اون بخش روانشناختی که باید رعایت بشه، مثلا مثال عرض میکنم که مثلا میگه خب الان شربت رو آوردم زود بخور، میخوام برم بشورمش بذارم سر جاش، یعنی چون هوای معده منو داری ولی هوای قلب منو نداری. یا آقا میگه که من گوش خریدم، مرغ خریدم، همه کار رو انجام دادم، لباس خریدم، مسافرت بردم، همین کار رو کردم، یک بهزیستی فیزیکی داشتیم، ولی آیا
به زاویه های عاطفی خانواده توجه
بله آیا با خانومت گفتگو کردید، وقت گذاشتید برای همدیگه که با همدیگه راجب موضوعات و مسائلتون با هم صحبت بکنید؟ یکی از عوامل خیلی مهمی که منجر به طلاق عاطفی و حتی طلاق شده، عدم گفتگو و گفتمان همسرا با همدیگه و وقت گذاشتن برای صحبت کردن راجع به مسائلشون هست.
خیلی متشکرم. خانم دکتر میرزایی بزرگوار، دوستی به نام مهری از کرج برامون پیامک زدن و اشاره کردن به این موضوع که گاهی اوقات استراب و نگرانی در یکی از زوجین که آیا همسرش در شبکه اجتماعی با کسی ارتباط داره یا نه باعث تقویت سوء زنها میشه و همین موضوع منجر میشه به این که او هم برای تلافی وارد فضای مجازی بشه و با ارتباط گرفتن با فرد دیگری منجر بشه به فاصله فاصله گرفتن روابط عاطفی خانوادگی. در این خصوص برامون راهنمایی بفرمایید که این سوء زنها چگونه باید مدیریت بشه، اصلا اعتماد و در واقع کسب امنیت در خانواده چه وقت اتفاق میفته؟
بله، همون نکته بود که من ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون، روابطی که چارچوب نداره و زوجین با همدیگه تعریف نکردن که من تعاملاتم چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی فرقی نمیکنه، اینها مناسب با معیار همسر من نیست، خب این باعث میشه که فرد سوء زن داشته باشه. از سمت دیگه هم گفتیم تو فضای مجازی اون مطالبی که دارن افراد باهاش مواجه میشن تقویت میکنه متاسفانه احتمال اینکه فرد مقابل من به من تعهد نداشته باشه و حتی خودشو در معرض این میبینه که وسوسه بشه با افراد دیگه تعامل داشته باشه. و نکته دیگری که هست، ما در فضای جامعه هم شاهدش هستیم، چه در کشور خودمون چه در کشورهای دیگه، این روابط خارج از فضای خانواده عموما محدود به همین فضای مجازی نمیشه و در اکثر موارد کشیده میشه به اینکه افراد خارج از فضای مجازی هم چه با فرد چه با افراد دیگه تمایل به تجربه اینو تعاملات و روابط رو خواهند داشت. و نکته ای که ایشون اشاره کردن نگرانی بسیار مهمیه. اول از همه همونطور که آقای دکتر فرمودن تعامل بین زوجین باید افزایش پیدا بکنه، اگر که واقعا به چالش رسیدن حتما باید از مشاور کمک بگیرن، چه فردی که تجربه این روابط رو داره چه فردی که آسیب دیده این وسط یا میشود گفت متعهد بوده ولی دریافت نکرده، جفتشون باید از مشاوره و کمک روانشناس بهره بگیرن تا بتونن هم توی فضای مجازی و هم فضای حقیقی چه روابط خودشون با همسرشون و روابط خارج از خانواده رو بتونن مطابق با معیارهای هم دیگه پیش ببرن.
خیلی متشکرم خانم دکتر حاجی‌لو بزرگوار، میخوام ازتون در واقع بیاموزم که برای تقویت و مدیریت مناسبات درون و بیرون خانواده چه پیشنهادی دارین؟
ببینید در درجه اول، قدم اول اگر من بخوام بگم، افراد یه مقدار در خانواده باید زمان بذارن، زوجین به طور خاص برای خودشناسی خودشون. بله. یعنی قدم اول اینه که افراد بدونن که خودشون نیازهاشون چیه، حساسیت‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و نقطه ضعف‌هاشون چیه و بعد در فضای تعاملی زوجین بپردازن به شناخت طرف مقابل و یاد گرفتن نیازهای رابطه. اصول کلی که رابطه نیاز داره برای اینکه به حیات خودش ادامه بده، یکی همون برقراری ارتباط درست بین زوجینه، یکی مهارت حل مسئله است، یکی یاد گرفتن برای تعامل با چالش‌هایی است که در مسیر این رابطه ممکنه به وجود بیاد. یکی از اصول کلی که با ذکر شد توی صحبت‌هایی که بود تعهده. ما باید بدونیم هر گونه ارتباطی که فرد پنهان میکنه از همسرش میتونه رابطه فرازناشویی یا خیانت یا بیوفایی، اسمهای مختلفی که حالا در فرهنگهای مختلف روش میذارن، تلقی بشه. بنابراین تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. اگر علاقمند به حفظ و زیست این زندگی مشترک و این رابطه هستیم، باید بدونیم که بسیار آسیب پذیر و بسیار حساس میتونه باشه در شرایط کنونی و به ظرافت ممکنه این آسیب ها وارد رابطه بشه. اولین علامتش میتونه این باشه که آیا من دارم پنهان میکنم این رابطه رو، که میتونه از یک سلام و احوالپرسی باشه تا رابطه‌ای که
خیلی متشکرم، مشخصه خیلی خوبی بود، امیدوارم که دوستان بهره برده باشند. آقای دکتر گودرزی بزرگوار و خانم دکتر میرزایی عزیز، هر کدوم از بزرگواران 30 ثانیه اگر پیامی دارید در این برنامه به خانواده ها یا به حاکمیت بفرمایید.
من عرضم اینه که زبان عشق اصلا اشباع نمیشه، بلکه هر روز پرشورتر میشه و برای زبان عشق در خانواده ها بین همسرها باید برای همدیگه وقت بذارن که انشالله زندگی خوب و
پایداری داشته باشن انشالله. بفرمایید خانم دکتر.
من نکته نهایی این هستش که خانواده ها تصور بکنن که فضای مجازی هم مثل فضای واقعی هست و اون رو حیات خلوت خودشون نبینن، چه بین زوجین چه این فضا رو در اختیار فرزندان خودشون هم قرار ندهن.
متشکرم. و پیام پایانی خانم دکتر حاجی‌لو.
من فکر میکنم که زوجین تلاششون بر این باشه که صداقت و شفاف سازی به خصوص در این فضا که پیچیدگی های زیادی داره میتونه از خیلی از سوء تفاهم تفاهم ها از سوء زن ها و آسیب ها جلوگیری کنه.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار عزیزان. شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع تبیین روابط فرازناشویی و تاثیر فضای مجازی بر این پدیده. از حضور ارزشمند خانم دکتر مریم حاجیلو استاد دانشگاه و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، خانم دکتر زهرا میرزایی دکترای تخصصی مطالعات زنان و مدیر اندیشکده خانواده تبار و آقای دکتر منوچهر گودرزی دکترای حرفه‌ای مشاوره و راهنمایی زوج درمانگر و مربی مهارت‌های زندگی بهره بردیم. امیدوارم که موضوع امروز مورد استفادهتون واقع شده باشه. تا تورنج دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خب عزیزان، برنامه تورنج رو از رادیو گفتگو شنیدید. حضور شما اعلام میکنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:57 است. تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 29. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی.
I'm